با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. ایران و آمریکا به حمله پلیس آلمانی به کمپ اشرف واکنش نشان دادند. پیکر پویا مولایی راد پس از 10 روز مخفیانه و در شرایط امنیتی به خاک سپرده شد. و در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران، ابراهیم رئیسی با درخواست 10,000 میلیارد تومان برای سرکوب اعتراض‌ها موافقت کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام بشنوید و البته اگر که نظری دارید درباره محتوای این بخش خبری هم میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید برای ما از طریق همین شبکه پیام رسان با شناسه @فرداگرام. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حمله روز گذشته پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 بار دیگر اعضای این سازمان را تروریست خواند. وزارت خارجه آمریکا هم از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف حمایت کرده و گفته است که این سازمان را نماینده مردم ایران نمی‌داند. حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف 2 روز پس از منع برگزاری تجمع سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس صورت گرفت. پلیس آلبانی میگوید با حکم قضایی وارد کمپ اشرف شده است. بهرخ مولایی راد، خواهر پویا مولایی راد، صبح روز چهارشنبه در حساب اینستاگرام خود از خاک سپردن برادرش به صورت مخفیانه و در شرایط امنیتی خبر داد. بنابر گزارش‌های محلی، پیکر پویا مولایی راد با حضور ماموران امنیتی در آرامستان اکبرآباد ایزه به خاک سپرده شده است. ماموران امنیتی به خانواده او اجازه ندادند تا پیکرش را کنار کیان پیرفلک در روستای پرچستان به خاک بسپارند. پویا مولایی راد، پسر عموی ماه منیر مولایی راد، روز 21 خرداد ماه عصر روز تولد کیان پیرفلک در ایزه با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد و مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که در اثر برخورد خودروی او به نیروهای حاضر در ایست بازرسی روستای پرچستان ایزه، یک مأمور انتظامی به نام محمد قنبری کشته شده است. این در حالی است که مأموران امنیتی بدون هیچ توضیحی و با فشار بر خانواده مولایی راد و پیرفلک از تحویل پیکر پویا مولایی راد امتناع کردند. بر پایه اسناد فاش شده توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی، در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران، ابراهیم رئیسی با درخواست 10,000 میلیارد تومان بودجه فوری برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی موافقت کرده است. بر اساس این اسناد که محرمانه است، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کرده بود برای پایان دادن به وضعیت آن زمان دست کم 10,000 میلیارد تومان بودجه اختصاص یابد. آقای باقری گفته بود این مقدار بودجه هزینه اقلام ضروری نیروهای سرکوب در سال 1401 شامل خودرو، موتورسیکلت، لباس، تجهیزات انفرادی و دیگر هزینه های اشراب ناپذیر عملیاتی است. این نامنگاری های محرمانه در حالی است که یک ماه پیش از آن ایرنا خبر داده بود که افزایش 20% حقوق نیروهای انتظامی و مسلح در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است. همچنان با شما همراه هستیم از این بخش خبری رادیو فردا. در ادامه حتما باز به موضوع ابراهیم رئیسی باز میگردیم و نگاهی هم خواهیم کرد تحلیلی به ماجرای صحبت‌های آقای رئیسی که شب گذشته با تلویزیون حکومتی ایران گفتگو کرد و در صحبت‌های خودش مسائل متفاوتی رو بیان کرد. اما اجازه بدید که در ادامه یک نگاهی هم داشته باشیم به رتبه بندی شکاف جنسیتی که بنابر آخرین گزارش‌ها درباره شاخص شکاف جنسیتی در کشورهای جهان انجام شده و ایران یکی از 5 کشوری است که در سال جاری بدترین رتبه را دارد. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر می‌شود. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در سال 2023 میلادی اعلام کرد که رتبه امسال ایران مانند سال گذشته 143 است. بنابر گزارش امسال تنها 3 کشور افغانستان، چاد و الجزایر در رتبه های پس از ایران قرار دارند و وضعیت برابری جنسیتی در آنها بدتر از ایران است. ادامه نزول ایران در رتبه های جهانی برابری جنسیتی در حالی است که قوانین ایران همچنان در 12 مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. همونطور که پیشتر هم اعلام کردم، باز می‌گردیم به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که شب گذشته در آستانه دومین سال زمامداری امورش یعنی ریاست جمهوری دولت 13 گفتگویی رو داشت با تلویزیون حکومتی ایران و در این گفتگو تلاش کرد تا تصویری از اتفاقاتی که افتاده ارائه بده و یک اشاره مستقیمی هم داشت به ماجرای اعتراض‌های شهریور 1401 به این سو و عنوان کرد که به گفته او دشمنان برای مبارزه با پیشرفتی که آقای رئیسی ازش صحبت کرد خواستند که جلوی این پیشرفت رو بگیرن و به نوعی ناامیدی رو به گفته او در بین شهروندان ایرانی تزریق کنند. در اینجا همراه هستیم با حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران. آقای آصفی بهتون سلام میکنم. اول مایلم خیلی کلی یک نگاهی بکنیم به این که شما صحبت‌های آقای رئیسی رو در آستانه دومین سال ریاست جمهوریش چگونه دیدید و نسبت به سال اول ریاست جمهوری آیا آقای رئیسی تغییری کرده بود صحبت‌هاش یا این صحبت‌ها تفاوت‌هایی هم درش وجود داشت؟
خب آقای رئیسی استراب این آغاز چیز سال دومش و از سال اولش بدتره، یعنی تمام شاخص‌های اقتصادی چه از مرکز آمار ایران، چه از بانک مرکزی، چه از خود وزارت کار، تورم‌های نقطه به نقطه که گاهن به 200-300 رسیده و رشد منفی اقتصادی، همین چیزها تمام میشه گفت آژیرهای قرمز شاخص‌های زندگی که داره به نقطه قرمز از قرمز هم رد میشه ایشون پیشرفت میکنه، ایشون یا آمارسازی میکنه و نمیخواد ببینه که این ستم سیستماتیک و تبعیض سیستماتیک و فشارهای مضاعفی که روی تمام بخشهای اجتماعی میاره جنبش مهسا خلق میشه یا جنبش های آتی که در راهن که جنبش میشه گفت شاید گرسنگان، بیکاران، خانواده ها باشه که مکمل میشه برای این جنبش مهسا. ایشون خب میگه بخاطر اینجا من پیشرفت کردیم، من تحت زعامت بنده رئیس جمهوری پیشرفت کردیم، ما نمیدونیم یه شاخص مثبت نشون بده، یه سری شاخص هم که داده مال سال قبل بشه نه مال الانشه،
یعنی مال دوره آقای روحانیه این شاخص هایی که داره ارائه میده؟
نه ببینید مال دوره آقای روحانی نیست، مال دوره خودشه که اونجا یه سال اول که خب مثل امسال بدتر نبود، اون شاخص هایی که بدتر نبوده آمارهایی که میده مال سال گذشته است. امسال حتی مرکز آمار ایران اجازه ندادن تا 2.5-3 آمارها رو بده، وقتی آمارها بیرون آمدن تازه ما فهمیدیم که چه به سر ما رفته و چه به سر کشور رفته، از کارگران، از زحمتکشان، از طبقات متوسطی که به سمت بی‌نواسازی اینا رو برده.
آقای آصفی این خودش تولید تناقض برای شهروندان نمی‌کنه؟ حتی اگر ما دقت کنیم در گزارش‌های چفت و بست خورده صدا و سیمای جمهوری اسلامی که من گاهی اوقات وقتی برنامه‌های اقتصادی رو هم دنبال می‌کنم در صدای جمهوری اسلامی و تلویزیون حکومتی، باز ما به این می‌رسیم که خب مشکلات اقتصادی خیلی عیانن، از مسکن گرفته تا خورد و خوراک، تورم، نبود کالاها و همه اینها رو که جمع کنیم، آیا صحبت‌های آقای رئیسی تولید یا ایجاد یک جور تناقض برای شهروندان نمی‌کنه؟
شهروندان که اساساً مسائل اقتصادی و مسائل مشکلاتیشون رو با پوست و گوش دارن، اصلاً دارن لمس می‌کنن و اظهارات مسئولین به خصوص رئیس جمهوری که حتی توان بیان عمل کردی خودش رو در جملات فارسی نداره، اصلا وقت اینه میذاره. اینجا وقتی میگن تورم داره میاد پایین یا آمده از پایین، اصلا معکوسه. وقتی سال رشد تولید و مهار تورم میشه، به مراتب میبینی که در همین چند ماه بعد از آغاز سال جدید بدتر میشه، و هر سال که نامگذاری هر سالی میشه، اون سال سالیه که تولید، رشد و رفاه، همه چیز به اصطلاح به زیر چیز منفی میره. بنابراین این تناقضی که شما میگید، نه، شهروندان تناقضی رو حس نمی کنند، بلکه واقعیت ها و درک و اون خودآگاه و اون حس به اصطلاح چیزی که دارن از بازار، از خوراک، از پوشاک، اصلا به این نوع اظهارات وقعی به نظر من نمیذارم.
این که ما بعد بیایم اینو متمرکزش کنیم به آنچه که دشمن خونده میشه، چقدر میتونه دیگه قابل پذیرش باشه که تمام آن چیزی که در اقتصاد ایران داره میگذره، وضعیت معیشتی، نارضایتی ها رو فقط نسبت بدیم به چیزی به اسم دشمن، این چه کاربردی الان و در این شرایط داره؟ آیا همچنان واقعا میتونه کارا باشه؟
نه، ببینید، اینا با علم کردن مسئله مداخلات دشمن صرفا میخوان به اصطلاح یک وضعیت امنیتی رو حفظ بکنن. دو، اینکه میخوان نیروهایی که حالا بین 5 تا 7% این مقدار آمارها که به هر حال وابستگی اعتقادی دارن به این حکومت، حالا جدا از اون لایه نازکی از اولیگارش ها که موضوعش متفاوته، به هر حال بخشی از اقشار سنتی جامعه اینا هست، اینا رو باید نگهداری کنن، توجیه کنن و دوچار ریزش نشن. لذا این سلاح همیشگیه که دشمن داره مداخله میکنه و همه اینها کار دشمن بوده، برای اون ور کار بوده، ولی اون ور هم داره در حال تحت تاثیر مسائل واقعی که تو جامعه هست و این به هر حال فضای مجازی و خبرهایی که میاد و عمل کرده اینها در برخورد با جنبش های اعتراضی، میبینید شما حتی خانم های سنتی چادری در کنار خانم های بیجاب تظاهرات میکرد، یعنی از او برم دوچار ریزش شده. ولی به هر حال فعلا صلاح جمهوری اسلامی همینه، ابزاری جزی نداره که همه رو ارجاع بده به دشمن واهی و خیالی بودش.
سپاسگزارم از شما حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران، که با ما همراه بودن. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه، و اون هم مسئله است که این روزها در صدا و سیما شاهدش هستیم و در شبکه‌هایی که به صورت ویدیویی خانگی فعالیت می‌کنن و حالا یک فعالیت‌های خاصی داره صورت می‌گیره تا بتونه این ریزش مخاطب رو جبران کنه. همکارم مهدی طاواز اینجاست تا بیشتر برای ما بگه از اتفاقاتی که در این حوزه داره رخ میده. مهدی.
محمد، سلام می‌کنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. چند سالی هستش که این شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌ها محل مناقشه شده بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما. ساترا یا همون سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، ارشاد معتقد بود که باید زیر نظر ما کار کنه، صدا و سیما معتقد بود که باید زیر نظر ما کار بکنه. سرانجام دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر پلتفرم‌های صوتی و تصویری شبکه نمایشخانگی رو به صدا و سیما واگذار کرد. حالا نگرانی که اینجا وجود داره این هستش که این تولیدات انبوه و بسیار پر مخاطب این روزها و ماه‌های اخیر در پلتفرم‌ها تکلیفش چه خواهد شد، چون خط قرمزها در صدا و سیما بسیار گسترده‌تر هست از شبکه نمایش خانگی، و این پلتفرم‌ها که سود بسیار سرشاری رو هم به دست میارن از این محصولاتی که قرار میدن بر روی سامانه‌های خودشون، قاعدتاً زیر بار مقررات سانسور و ممیزی صدا و سیما به اون شکل نخواهند رفت.
بله، صدای من دادی؟
بله، ادامه بدم من.
اگه ادامه بدی در حسدی که باقی مونده.
ببین، در 6 ماه اول سال 1401 فقط یک پلتفرم فیلیمو حدود 574 میلیارد تومان درآمد داشته. اگر اینو بخوایم به یک سال در نظر بگیریم، یک چیزی حدود 1000 میلیارد تومان تنها یک پلتفرم تونسته که کسب درآمد بکنه. و اگر اینو بخوایم مقایسه بکنیم با بودجه صدا و سیما که در سال 1402 حدود 7000 میلیارد تومان هستش، میبینیم که یک درآمد بسیار بالای، یک رقم بسیار بالایی داره جابجا میشه و به دست میاد در این پلتفرم ها.
بله.
و حالا باید دید که صدا و سیما با اون خط قرمزهای بسیار گسترده‌ای که داره چه خواهد کرد، چون بسیاری از چهره‌های شاخص کوچ کردن از صدا و سیما.
سپاس از تو مهدی تاپاس.
فرصت بیشتر ندید.
مهدی تاپاس سپاسگزارم از تو.